هم خدا عرض سلام خدمت همه شما عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خب امشب جلسه رو یک مقداری زودتر شروع میکنیم، هرچند به خاطر کارهایی که داشتم شرایط به گونه ای بود که ناچار امروز نیم ساعت زودتر شروع کردیم و تا ساعت 21:30 در خدمت شما خواهیم بود. لذا بدون فوت وقت میریم سراغ پرسش های شما عزیزان. بفرمایید. حالا البته چون که از زمان اعلامی یکم زودتر شروع شد تعداد فعلا پایین هست، ولی احتمالاً ساعت 9 بالاتر هم میره. دسترسی بدید به عزیزان تا سوالاتشون بپرسید.
سلام، شبتون بخیر استاد.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر. یه قانونی هست به نام قانون مورفی که میگه از هرچی بیشتر به تری سرت میاد. و من چند وقتی که با این قانون آشنا شدم و اون ترسایی که دارم دیگه خیلی شدیدتر شده. اگه ممکنه در مورد این توضیح بدین، یه طورایی این معکوس عمل کرده در مورد من. عوض اینکه بیخیالشم خیلی دیگه فکرم درگیرشه. اگه ممکنه
خب بنده برای اینکه وقت شما و حضار گرامی گرفته نشه خیلی خلاصه و کوتاه عرض بکنم. قانون مورفی قانون مزخرف، یه حرف مفت بی خود غیر علمیه، چرندیه که هیچ پایه و مبنی نداره و یه آدمی یه زمانی یه حرفی زد و یه چیزی تو مایه همون قانون جذب و کائنات و یه چیزی تو مایه های همون حرفایی که خودمون میزنیم، از خودت تعریف نکن چش نزن خودتو مریض میشی، چیزایی مثل اینه که هیچ پایه و مبنای علمی نداره و به هیچ وجه اصلا سراغ اینجور بحثا نرید. هر چیزی که و هر حرفی که ما میزنیم باید بر مبنای علم باشه. قانون مورفی هم میگه از هر چیزی که بترسی همون سرت میاد. مثلا این خانم عزیز میترسه از عدم قبولی تو کنکور، بعد یه چیزایی توی آسمون پراکنده میشه، بعد یه دفعه میاد سمت دور تا دور ذهن ایشون رو میگیره، بعد ایشون رو تبدیل میکنه به عدم قبول در کنکور. حرفای چرندیه که حتی ارزش فکر کردن هم نداره. به هر حال ممنونم که مطرح کردید. در مورد همین حرف من و سوال خود تو اگر نکته ای هست بفهمید، اگر نه سراغ دوست دیگری بریم.
نه استاد، یه چند قانونی بودن که اینم توش بود که متاسفانه روم خیلی
اصلا قانون نیست، اصلا اینا قانون نیست عزیز. قانون کی اینا رو وضع کرده؟ چه قانونی؟ همون قانونی هم که هر کشوری داره، مردم معمولا تو بعضی از مواردش به زور زیر بارش میرن دیگه. حالا قانون نانوشته ای که یه آدمی اومده وضع کرده، کی حوصله داره زیر بار این حرفا بره که
بله درسته، خیلی غیر منطقی.
ممنون، خواهش میکنم، شبتون بخیر.
شبتون بخیر.
نفر بعدی لطفا.
سلام، خدمتتون بخیر.
سلام،
من میتونم صحبت کنم؟
سارا بعدش FTM.
سلام، من پروتست تجربی هم رتبه پارسال 4500 منطقه 1. محوریت سوالم در مورد تغییرات دفترچه های کنکور 1401 مخصوصا دفترچه 2. میخواستم ببینم با توجه به اینکه ریاضی و زیست با هم دیگه افتادن اولویت
چی اینو گفته؟
چی رو؟
چی اینو گفته که این دفترچه تغییر؟ کی گفته دفترچه تغییر کرده؟
دفترچه ها رئیس سازمان سنجش گفته بودن که میخواد دفترچه دو تا بشه دید. توی سایت
گفته
سازمان
ولی نه، من تو سایت سازمان سنجش اون خبر دومی که مطرح شده و یه سری مطرح کرده هنوز
دوم.
ندیدم
خبر دوم نه، ولی خلاصه صحبت هایی که دفعه اول کرده بودن توش بود که قرار دفترچه دو تا بشه. خبرگزاری فعال کنم یه چیزی رو اعلام کرده بود.
هیچ مهم نیست که کدوم خبرگزاری، فارس یا هر فارس که دیگه خیلی دهان منو باز نکنید، ولی به هر حال ما به حرفای اخبار کاری نداریم. رسمی اگر شد در خود سایت سازمان سنجش، اون وقت میتونیم بشیم در مورد این گفته بکنیم.
آها، بس سوال هم نپرسم دیگه درباره.
نه اصلا ذهن خود رو به هیچ وجه به هیچ وجه مشغول این بحث نکنید. اتفاقا همین امروز بچه های میمدن تو ناشناس میفرستادن، من به یکیشون گفتم برو تو سایت سازمان سنجش ببین چیزی درد شده، گفت نه استاد چی نگفت.
چون با تاخیر درج میشه حالا. اوکی
مثلا به نظر من کلیت نظر من در این مورد اینه که هیچ اتفاق خاص نمیفته، حتی هم دو تا هم کنن یا اینا، یه سری ترفندهای برای جلوگیری احتمال از تقلب یا هر چی که هست، چیز خاصی نیست که بخواد خودتون درگیر بکنید.
آه نه، من درگیریم به خاطر اینی که من پارسال کنکورم و سر تایم بندی کمی خراب کردم، بعد الان تایم بندی برام یه کمی مهمتر میشه دیگه، به خاطر اینکه مثلا زیست و ریاضی اگه با هم باشه، حالا طبق فرض اینکه اولویت پاسخگویی با کدوم یکی از این درس ها هست و اینکه مثلا توی اون 90 دقیقه ای که حالا گفتن
بیاد همون چیزی که بیاد، هرچند نمیخوام در این مورد واقعا در مورد چیزی که وجود نداره یا حداقل هنوز اعلام نشده حرف بزنیم، ولی بیاد فرض کنیم همینه. خب مشکل الان چیه؟
آها خب بزنیم پس بگم، اینکه تو 90 دقیقه که ما زیست و ریاضیه، اول اینکه اولویت پاسخگویی با زیست میشه یا ریاضی، و اینکه اون چجوری باید این زمان رو تقسیم کرد با توجه به اینکه ضریب زیست نسبت به ریاضی خیلی بیشتره، و اینکه مثلا اگه یه کسی دوتاشو 50 بزنه نسبت به کسی که یکشو 70 بزنه، یکیشو 20 میزنه یا 30 میزنه عقبتر میفته، این تقسیم بندی زمانی چجوریه و زمان نقصانی چجوری براش میشه در نظر گرفت برای هر کدوم از
اینها؟ بسیار خوب. اگر این حرفایی که زده میشه رو ما درست بدونیم، اول به نظر من تقسیم کردن سوالات از دو دفترچه به سه دفترچه کار بسیار درستیه از نظر علمی، چون چارچوب بندی میکنه، خط کشی میکنه اصطلاح علمیش، و تمرکز رو افزایش میده، تمرکز رو روی سوالات افزایش میده. اون موقع شما وقتی که میخواد یه کاری رو انجام بدید، اگر دسته بندی شده مطالب رو به شما بدن، شما قطعا اون کار رو بهتر انجام میدید. تو یه عالمه چیز بریزن توی اتاق بگن حالا برو بگرد دنبالش. این از این مسئله. نکته دوم، اگر من اشتباه میکنم تصحیح بفرمایید، سالهای گذشته اول زمین بوده، بعد ریاضی بوده، بعد زیست بوده، بعد فیزیک بوده، بعد شیمی، درسته؟
بله بله.
خیلی خوب. الان شما میفرمایید گفتن که اول ریاضی زیست، بعد فیزیک شیمی زمین. خب چه تفاوتی که پارسال؟
خب تفاوتش اینه که معمولا بچه های تجربی تایم زمین رو میذارن روی زیست، ولی خب با دوتا شدن دفترچه ریاضی و زیست، البته یک کمی
همینجا صبر کنید، لطفا همینجا صبر کنید. سالهای گذشته تایم پیشنهادی برای ریاضی و زیست چند دقیقه بوده؟
برای زیست 37 دقیقه، برای ریاضی 43 دقیقه بکنم.
36 دقیقه برای زیست و ریاضی چقدر گفتید؟
47 دقیقه.
خب مجموع اینا میشه چند دقیقه؟ شما که رشته تونه
6 دقیقه بیشتر اضافه کردم، ولی مثلا قبلا 10 دقیقه اضافه بود دیگه.
بذارید من اینو بزنم، اینطوری که شما میگید 47 به علاوه 36 83 دقیقه، امسال یه حدود 6 7 دقیقه بیشتره، درسته؟
بله،
خب
ولی
اگر
زمین نیست.
زمین نیست، یعنی قبلا تایم زمین رو شما میدادید به این. حالا گفته شده که طبق این حالا شایعاتی که هست، بعد از اینکه شما دفترچه دوم یعنی زیست و ریاضی رو جواب دادید، از شما دفترچه رو میگیرن و به شما میگن برید سراغ فیزیک شیمی زمین، درسته؟
بعد دفترچه دوم ظاهرن میاد که اون ستای دوم
نه. یعنی عملا اونها میگن دیگه اون کاری که شما قبلا میکردی تایم زمین رو میدادی به زیست و ریاضی نکن و بده به نمیشه و بده به اون درس ها مثلا فوقش.
البته تایم زمین هم که قبلا 20 دقیقه بود، توی این خبر جدید شده 16 دقیقه، تعداد سوالش یکم کمتر شد. ولی خب این 20 ریاضی رو
حالا یه سوالی از شما دارم. آیا در این خبری که خبر غیر رسمی که شده در مورد تعداد سوالات زیست و ریاضی هم گفته شده؟
بله، تغییر نکرد.
همون تعداده؟
آره، فقط سوالات زمین یه کمی کمتر شد.
خب امیدوارم که این خبر درست نباشه و به نظرم هم حالا بذارید من تو دارم با شما صحبت میکنم توی سایت ساز و سنجش برم چون خیلی ها اینو پرسیدن. اجازه بدید من تو این لحظه هم چک بکنیم چون آخه این یه قانونی است که هیچ منطقی توش نیست. یعنی ایشون اومده گفته من میخوام استرس داوطلبی رو کم کنم. حالا شما اصلا بگو 16 دقیقه 16 دقیقه هم برای اینا خیلیه و اینکه ما این زمانی که مال زمین بوده رو بگیریم حالا بدیم به اون درس ها، خب چرا باید این کارو بکنیم؟ چرا اختیارش بدارن شما زمان باشه؟ به خاطر همین اصلا اگر اینی باشه که شما میگید خیلی چون من فیلتر شکنم روشنه بخوام بذارید با گوشی بره.
البته اون 83 دقیقه هم در عوض کردن 90 دقیقه، یعنی به ریاضی
هفت دقیقه یعنی در واقع 11 دقیقه باز به ضرر شما داره عمل میکنه، درسته؟
به فیزیک و شیمی میرسه در واقع دیگه.
اون 11 دقیقه هم گفته یعنی 7 دقیقه اینجا به داده به زمین و ریاضیت و 11 دقیقه در عوض داده به فیزیک و شیمیت، درسته؟
آره، یه همچین چیز
اینطوری میشه. خب ببینید تو سراسری بیش از 1,416,000 داوطلبی چی اطلاعی اصلاح شرایط و ضوابط سهمیه بهیاران چی اطلاعی دانشگاه امام صادق حذفیات اطلاعی ثبت نام و شرایط و ضوابط شرکت در آزمون سراسری 1,401 ماده قبل راهنمای ثبت نام شرکت در آزمون سراسری. به نظر من این خبر فعلا غیر رسمیه و قابل اتکا نیست. اما به فرض که خب تا اینجا دیدیم که 11 دقیقه به ضرر زیست عمل کردن ولی دادن اونا به فیزیک و شیمی، باز حتی اگر این خبر درست باشه شما با تمرین زیاد پس از عید با وقتی که دیگه رسمیت پیدا کرد روی همین زمانبندی اعلامی میتونید که مهارتتون رو تو اون زمینه بالا ببرید. یعنی جای نگرانی نیست آخرش؟
نه، من گفتم سوال اصلی این بود که چون ضریب زیست از ریاضی بیشتره و این دوتا با همن و اینکه خب اولویت مثلا میشه اول با زیست یا ریاضی به پاسخگویی و اینکه یعنی مدت زمان ریاضی رو باید یه مقداری کم کرد و گذاشت روی زیست، منظورم اینه. و اینکه چقدر بعد مثلا از ریاضی کم کرد.
درست. ببینید اولا پاسخدهی ما به سوالات بر مبنای ضریب نیست مگر درسی که ضریبش خیلی خیلی پایین باشه. لطفاً میکروفون رو در واقع قطع کنید. مگر اینکه درس خیلی ضریبش پایین باشه. مثلا کسی نمیاد بره زمین رو اول جواب بده بعد بیاد بره فیزیک و شیمی رو جواب بده یا زیست رو جواب بده. اما بین زیست و ریاضی معمولاً مشاورین میگن که درسی رو کار بکنید که در اون درس قوی تر هستید. اون رو برید سراغش. من خیلی موافق این بحث نیستم و همیشه گفتم ترتیب دفترچه رو بیشتر پسندم. با توجه به رشته تجربی، با توجه به اهمیت درس زیست و اینکه معمولا من ندیدم، یعنی از بین 1,000 دانش آموز فرض کنید شاید 5 نفر هم ندیدم که بیاد بگه من دانش آموز تجربی هستم، فیزیک ریاضیم قوی تر، زیستم ضعیفه. شاید میگم بعد از انگشتان یک دست یا دو دست شاید دیده باشه همچین چیزی که اونم یادم نیست. معمولا بچه‌ها زیستشون قوی تره، ضریبش بالاتره. خب پروازه که میرم سراغ زیست اول. در مورد سوال دومتون که آیا زمان ریاضی رو کمتر کنم و بدم به زیست، شما اون زمانی که الان فرض کردیم ما یهود 7 دقیقه اضافه تر میاد اون زمان رو بدید به زیست شناسی، من فکر میکنم کفایت میکنه. یعنی زمان ریاضی رو از اون چیزی که قبلا بوده کم نکنید مگر اینکه حدود مثلا 5 دقیقه که بخواد اون زمانه که از زمین گرفته شده برای زیست جبران بشه. بنابراین در کلیت اگر چنین خبری درست باشه من میپسندمش.
بعد یک بعد در رابطه با اینکه گفتین اگه اینطوری باشه ما بعدا با تست زدن زیاد و زمان دار زدن میتونیم اینو اوکی کنیم، درباره اینکه گفتن محتوایی میشه سوالا، یعنی سوالا سخت‌تر میشه و
اون
اینکه
به
اگه
نظر نه.
بعد اگه این
محتوایی
اتفاق بیفته، یعنی
نه
ترجیح بر اینه که توی منبع دوم بریم سراغ سوالات سخت‌تر یا سوالاتی که آزمون محور هستن.
آخه محتوایی ببینید، این بعضی حرفها بعضی تغییرات هستن که خب این تغییرات محسوسه. مثلا دفترچه ای که ایشون اومده گفته، سه تا تغییر گفته که تغییر دفترچه، تاثیر معدل که هیچی، و بحث محتوایی. عملا چیزی که تغییر محسوس میکنه اون بحث سه تا شدن دفترچه نسبت به دوتاه، این مشخصه. ولی اون بحث محتوایی به نظر من خیلی تاثیر خاص نخواهد داشت. یه مقدار شاید سبک و سیاق سوالات عوض بشه، اونم چون معمولا می اومدن برخی از طراحا از این کتاب‌های کنکور الهام می‌گرفتن. یه زمانی می‌گفتن کتاب‌های تستی به دایره امن طراح نزدیک هم نمیتونه بشه. بعدن یه زمانی یه شکل دیگر پیدا کرد کتاب‌های تستی، و خیلی از طراحا می‌اومدن تا ازش ایده می‌گرفتن. الان یه مقداری بحثا میره سمت این که دانش آموز حالا تستاشو بزنه از اون کتاب ها، در این حال کتاب درسی هم دقیق و خوب بلد باشه. به نظر من این حرف خیلی معنای، حداقل میگم دید من هست، خیلی معنای خاصی نمیده که شما رو بخواد درگیر بکنه یا دچار استرس کنه، یا دست کمش اینه که معناش سخت شدن سوالات نیست. چه بسا حدس من و فرض من این است که امسال نسبت به سال گذشته و حتی سالهای گذشته کمی آزمون ساده تر یا روان تر و در این حال منظم تر برگزار بشه. دلایلش بحثایی است که اجازه بدید باز نکنم اینجا.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
ضمن این که من خواهش میکنم، ضمن این که من نمیدونم آخه دانش آموزی که سال گذشته 4500 آورده یا حالا هر رتبه‌ای که داشته، ابدا نباید درگیر این باشه که امسال کنکورش خراب بشه به خاطر 7 دقیقه 8 دقیقه وقتی که کمتر به زیستش داده میشه. اصلا معنا نمیده این حرف. شما اگر خوب کار کنید به حتی همون سبک و سیاق گذشته هم خوب کار کنید، چه شما چه سایر عزیزانی که این صدا رو میشنوند، مطمئن باشن که از پس کنکور بر میان. یعنی این چیزی نیست که نگران باشن که وای ما رو گیر بندازه امسال، یا حالا بعدن خدای نکرده عدم موفقیتشون رو ربط بدن به تغییرات. نه، چون این چیزی معنا نمیده. و با توجه به اینکه حالا قطعا، یعنی این چیزیست که من آگاهی کامل نسبت بهش دارم و محسوس دیدم در کنکور 1400، سهمیه های پزشکی هم زیاد خواهد شد و امسال قبولی ها کسایی که کار کردن با رتبه های نسبت به سالهای گذشته کمتر هم میتونن قبول بشن و جای نگرانی نیست، سال به سال هم بیشتر خواهد شد انشالله. روی رشته های دیگه هم تاثیر میگذاره. وقتی اکثرا بیان برن سراغ مثلا پزشکی رو انتخاب کنن، خب معلومه که کمتر میان برن سراغ پیراپزشکی ها، پیراپزشکی ها هم جاش باز میشه برای دیگر. به هر حال خب FTM بفرمایید.
سلام، خسته نباشید. من پشت کنکوری انسانی هم پارسال واسه کنکوری چی نخوندم، بعد الان درسای تخصصی مو تقریبا 20 تا 30 درصدش رو خوندم. واسه عمومی هم مشکل دارم، اکثر درس رو باید فیلم نگاه کنم، بعد زبانم خیلی بیش از حد ضعیفه، بعد میگم که حذفش کنم یا نکنم، کلا درگیرم که چیکار کنم، بعد نمیتونم واسه برنامه که میریزم قشنگ اجراش کنم، یعنی نمیتونم به برنامه مسلط باشم، کلا هر مشاوری هم که گرفتم نتونستم پایبند برنامه باشم، کلا نمیدونم مشکل از کجاست.
بله، خاطر با این سرعت که مثلا مطرح کردی خودش قشنگ اندازه یه جلسه 3-4 ساعته مطلب باز شد. اما من خلاصه میگم، فقط شما من بفرمایید که پارسال رتبتون چند بود؟
پارسال رتبه من 70,000 بود.
70,000 انسانی؟
بله، گفتم هیچی نخوندم.
بله، خب اون که معلومه نخوندید. بعد شما خب چرا حالا دیگه گذشته، ولی چرا نرفتی دانشگاه؟ چرا موندی پشت کنکور؟
چون که هدفم فرهنگیان بود
آه
و
فرهنگیان. خب
پارسالم به دلیل مشکلاتی نتونستم بخونم، وگرنه
نه این حرف
آره.
درستیه، کسایی که فرهنگیانه نمیتونن کار دیگه ای بکنن جز پشت کنکور. به هر حال لطفا میکروفون رو ببندی، من توضیحاتی میدم ولی دیگه چون سوال کلیه و وقت ما هم خیلی کمه اجازه بدید توضیحات هم بدم. صرفا در ارتباط با توضیحات هم اگر نکته ریز جزئی دیگه ای بود میشتم، اگر نه با شما خدافظی میکنم با دیگری صحبت میکنم. در مورد پشت کنکور انسانی پس هدفتون چون میگید فرهنگیان، خب چاره ای نیست، بنابراین از این جنبه قابل تاییده. باز سوالی که پیش میاد، خب شما که موندید پشت کنکور و نتایجتون توی مرداد ما اعلام شده و قطعا میدونستید که قبول نمیشدید، الان حدودا 6 ماهی که گذشته چرا 20 تا 30 درصد درس رو خوندید؟
به خاطر اینکه من رفتم گزینه دو ثبت نام کردم، بعد نتونستم طبق بودجه بندی اون پیش برم و کلا هر سری ناامیدتر می شدم و کلا عقب موندم از بودجه بندی، کلا کنار گذاشتم، اینطوری شدم که نتونستم پیش برم.
بنابراین به نظر من میرسه کمی واقع بینی رو، چون به هر حال شما فرصت دیگه ای ندارید، موندی پشت کنکور، یک سال از وقتتون رو گذاشتی برای اینکه یه هدف خوبی رو دنبال بکنید. به نظرم اینجا شما کمی واقع بینی رو به کار بگیرید. به نظرم میاد بیشتر از اینا خوندید، یعنی طبق توضیحی که دادید یه موقع است میاد میگه تنبلی کردم، مثلا صبح تا شب رفتم بیرون فیلم دیدم بازی کردم. خب اونو باز اونم جای سوال است که چرا پس شما اگه نموندی پشت کنکور چرا این کارو کردی، و اگر این کارو کردی خب مسئولیتش رو بپذیر دیگه، ناراحتی نداره و نمیدونم و اینا، نمیدونم نداره، شما کاملا مشخص رفتی وقت تلف کردی. نمیخوام خدای نکرد تاخیر کنم یا اینجا سرزنش بکنم، نه یه واقعیت، آقا جان انتخاب من بوده که مثلا برم بیرون با دوستام و کمتر درس بخونم. اما اگر میگید نه خوندم، بحث بودجه بندی اینا بوده، به نظر یه تجدید نظری بکنی و از این اعداد ارقام اصلا بیاد بیرون. 20 درصد و 30 درصد اصلا چه معنایی میده؟ الان ما دانش آموز داشتیم واقعا میخواسته بخونه، دانش آموز رشته انسانی، سال کنکوری که خام رنج و رتبه یک شد دو تا آقا بودن از مشهد فکر میکنم، همین موقع استارت زدن، یکشون دو رقمی شد یکشون سه رقمی، جفتشون هم بلند شدن رفتن بهترین دانشگاه درس خوندن. داشتیم دوباره کسی بوده از بهمن، لطفا میکروفون رو ببندید بعد من میشنوم اگر فرمایشی بود، داشتیم خانم با مشکلات حاد افسردگی از بهمن شروع کرده انسانی خونده، علوم تربیتی دانشگاه اصفهان قبول شد. و ما از این موارد خیلی زیاد داشتیم. لازم از این اعداد ارقام لطفا بیاد بیرون، بعد از کافی به قول خودتون وقت تلف کردید. حالا دیگه بخواید اینجا در مورد حذف زبان من زیاد صحبت کردم تو کانال امیر میرعلی انسانی، لطفا جلسات انسانی که داشتیم رو دنبال کنید، زیرنویساش در مورد زبان صحبت شده و حذفش موافق نیستم. دیدن فیلم به هر حال شما الان یه مقداری توی درس تکنیکال سخت دشوار نیاز به شاید حذفیات دارید، بنابراین اگر حذفیات رو الان در نظر بگیرید دیگه دیدن فیلم اونها معنا نداره، و فیلم معمولا مال مباحث تکنیکال مال رشته های دیگه هست، تو رشته انسانی مال برخی از دروس مثل ریاضی و زبان و عربی و این هاست که خب یه مقدارش حذفیات میشه، یه مقدارش هم که جزء اهداف شماست که کم میشه، میشید فیلمش رو میبینید تستنیش هم انجام میده. و نکته آخری که به نظرم برای همه دوستان میتونه مناسب باشه این است که ببینید دوستان من، همه ما تو بحث مدیریت زمان، اصلا من یه پادکستی چند روز پیش از رادیو ریرا داشتم گوش میکردم، نذاشتمش توی کانال چون یه مقدار شاید درک اون موضوع میتونست کنکوری ها رو به هم بریزه، اما نکته که به نظر خودم رسید توی کلیت اون پادکست این بود که مدیریت زمان ما رو بدبخت میکنه، یعنی عنوان این بود و من به خاطر همین نمیتونستم بذارم، چون میومدن بچه‌ها میگفتن تویی که داری میگی در مورد مدیریت زمان، حتی وایس داری، وایسی که حالا داره تبدیل به کتاب میشه یا حداقل حرفای تو چندین سال گذشته در مورد مدیریت زمان داشتی، پس چیه این وایسی که من گذاشتی؟ ولی عنوان این بود، کلیتش این بود که آقا جان مدیریت زمان خوبه، اما چرا ما انتظار داریم همش به برنامه ها برسیم؟ این همون بحث کمال پرستی که وجود داره. یعنی چی این استراب من نرسیدن به برنامه ها از کجا اومد؟ ما که نمیتونیم خودمون رو به نوعی له کنیم، اون استراب پرسینگ رو اینجا اشتباه نگیرید، له که نمیتونیم خودمون رو بکنیم لای یه عالم کاری که شدنی نیست. اصلا تفکر سیستمی داره چی رو میگه عزیز من؟ میگه شما نمیتونید کاری که باید در فشرده ترین حالت ممکن بر مبنای قانون پارکینسون در یک ساعت انجام بشه رو شما نمیتونید در نیم ساعت انجام بدید. شما میفرمایید برنامه ریزی کردم، مشاور عوض کردم، بعد یه اصطلاحی هم گفتید که معمولا من با اینجور بچه ها میفهمم مشکل از خودشونه، چندی مشاور عوض کردم اگه درست شنیده باشم. خب معلومه شما یه حالت کمال پرستی داری که من باید کوهی از کارها رو در یه زمان کم انجام بدم. نمیشه، اصلا منطقی نیست. مدیریت زمان یعنی استفاده از تک تک ثانیه ها، تعریفی که بنده داشتم ازش توی اون ویس، استفاده از تک تک ثانیه ها در راه رسیدن به یک هدف. حالا این وسط یه سری تدابیر، یه سری اسکیل ها، مهارت ها، فنون میاد وسط که من توی اون ویس مدیر زمانم توضیح دادم و میتونیم اینا رو به کار بگیریم تا بتونیم سریعتر با بهره‌وری بالاتر بخونیم. ولی شما که نمیتونی بیا بگی من 4 ماه وقت دارم، 5 ماه وقت دارم، میخوام اندازه یه دانش آموز که 1 سال وقت کامل داره همه این درس ها رو بشنم بخونم، اگر نخونم میذارمش کنار، خوبی میشه 0 تا 100. مدیریت زمان یعنی که ما بتونیم بهترین راهکاری که الان موجوده رو با حفظ آرامش خودمون انتخاب کنیم، پیش بگیریم و بریم با استفاده از اون زمان یک نتیجه خیلی خوبی کسب کنیم. پس حرف آخر من این است در مورد نکته که شما گفتید. یک برنامه برای شما میریزن عزیز، یه برنامه برات میریزن، گفتن همین برنامه هایی که مثلا میبینید من روزانه میدم، طرف یه میگه استاد برنامه من دادی من تونستم 70%ش رو اجرا کنم، بعد میرم اون یادبرگه یادداشت های روزانهش رو نگاه میکنم، شناختی هم حداقل ازش دارم، میدونم کمکار نبوده، همه تلاشش هم کرده، خب تونسته 70، فدای سرت که 70% اجرا کردی، اصلا 60% اجرا کردی، نمیتونست بیشتر از این نمیشد، نمیتونه بیاره خودش رو بزنه در دیوار بگه من چرا نتونستم برنامه اجرا کنم. هر موقع رفت وقت تلف کرد، وقت از بین برد و برنامهش ناقص بود، اینجا میتونه نه سرزنش و تخریب و اون چیزی که تحت عنوان سلف دیستراکتیو مطرح میشه، یعنی خود تخریبی، بلکه اونجا هم یک مقداری به خودش میاد، با خودش گفتگو میکنه، میگه چرا تو این کار رو انجام دادی، حالا چی کار کنم بهتر بشه، روزهای دیگه انجام نشه. خیلی با احترام به خودش، با بالا بردن شأنیت خودش، با عدم تخریب خودش، با عدم فحش دادن به خودش، اتفاقا مثل واقعا یه آدمی به حسابی بشه با خودش صحبت کنه، اینو حلش کنه. میفرمایید من چه راهکارهایی، شاید راهکارهایی در این زمینه کنکور باشه که من بلد نیستم و اگر بلد بودم میتونستم بهره‌وری بالاتری داشته باشم؟ میگم بله، ولی ما که نمیتونیم بریم هی بشیم صبح تا شب یه گوشه بگیم وای من درس نمیخونم، چرا؟ چون احتمالا راهکارهایی وجود داره که من نمیدونم اونا چی. خود بنده وقتی دارم برنامه می‌نویسم یا دارم کاری انجام میدم، ممکنه سوالاتی تو ذهنم باشه که مثلا فلان کارو چگونه بهره‌وری بالاتری، ولی شاید 2 سال 3 سال هم هیچ راهی به ذهنم نرسه تا یه جایی یا جرقش به یه نحوی به ذهنم بیاد یا یه کسی به من یه راهی معرفی کنه. ولی نمیام بگم اگه من 2 سال 3 سال پیش این راهکارو بلد بودم الان وضعیتم بهتره. خب من نمیدونم، 2 سال 3 سال پیش نمیدونستم، فدای سرم که نمیدونستم چیکار کنم، راه هم اشتباه رفتم، اشتباه کاری کردم، خوب کردم که کردم، من که نمیتونم چیزی عوض بکنم که. بنابراین این نکاتی بود که به ذهنم رسید. اگر صرفا در مورد سوالات صحبت‌های من حرفی هست در خدمتم، اگر نه با دیگری صحبت کنم.
آره دقیقا مشکل من همینه که تا آخر فروردین میخوام تموم کنم که بعد از اون فقط بشینم
خب بفرمایید
کنم و آزمون بگیرم و فلان این حرفا.
دقیقا رسید به حرفم. بنابراین هیچ لزومی نداره که شما بخوای حتما تا فروردین تموم کنی.
خیلی ممنون، خسته نباشید.
نفر بعدی بفرمید.
سلام.
سلام.
سلام استاد، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید.
استاد من 4 سال پیش دیپلم کامپیوترم رو گرفتم، حالا میخوام دوباره درسامو شروع کنم. به نظرتون میشه از رشته کامپیوتر تغییر رشته بدم برم به رشته تجربی؟
بودن که هر کاری میشه، از نظر قانونی مسئله نداره، ولی من نمیدونم آخه این انتخاب رشته است باید نشست بررسی کرد شما چرا میخواید این کار رو انجام بدید.
چون قبلا اصلا به رشته کامپیوتر یعنی رشته خودم هیچ علاقه ای نداشتم، حالا میخوام تغییر رشته بدم.
دبیرستانتون هم همین فنی خوندید؟
بله.
میگم شدن هیچ مسئله نیست. متولد چه سالی هستید؟
متولد سال 79.
مسئله این نیست، سنی هم ندارید، ولی باید بدونید که به هر حال این یک تصمیم بسیار بسیار سختیه و میفرمایید میشه. میگم آره، ولی همونطوری که خدمت دوست قبلی هم گفتم، به شرط که یه عنصر زمان و فشار رو به نوعی له شدن توی زمان را بذارید کنار. یعنی اینکه من حتما باید مثلا امسال بیام برم کنکور بدم 1401 یا 1402 حتما پزشکی قبول شم، نه، ممکنه این کاری باشه 3-4 ساله، ولی با نظم و برنامه ریزی که معمولا خیلی کم پیش میاد. امسال من یه نفر رو دارم، یه آقاییه که از 2 سال پیش، حتی سنش بالا بود، از 30-31 سالشه، فکر کنم 70ه، از 2 سال پیش پیش من بوده و واقعا داره سیستمی از 2 سال پیش عالی کار میکنه و حالا امسال در شرف قبولیش هست که انشالله کار دیگه تمام بشه. اگر عنصر زمان رو حذف کنید، بله. تازه مسئله دیگه هم این وسط وجود داره. چرا تجربی؟ آیا چون این طرف اون طرف شنیدی تجربی خوبه؟ آیا برای کامپیوتر به معنی یکی از بهترین رشته‌های دنیا کار نیست؟ شما صرف علاقه می‌خواید یه دفعه بیاد برید؟ اینا خب بحثش پیش میاد، ولی میگم باید تست استرانگ داده بشه، باید تست MBTI داده بشه، باید تست گاردنر داده بشه. اون چیزی که من یه بار به عنوان یک وایسی برای انتخاب رشته نهمی ها توی کانال امیرمیرعلی قرار دادم، در مورد چند تا تست مختلف صحبت کردم. کلی از این مسائل ما داریم تا بخوایم آنالیز بکنیم شما برای این کار مفید هستی. حتی یه جای SQ یا هوش معنوی هم میتونه تست گرفته بشه، EQ میتونه گرفته بشه و دیگه بعد آخر سر هم میره همه اینا به کنار. اون به قول روانشناسان میگن معاینه بالینی یا گفتگوی حضوری شما با یک مشاور و سوالات سقراطی که از شما بپرسه، استنتاجی که بکنه، میزان واقع بینی، تازه خودش با این مسائل آشنا باشه، سوالات که از شما بکنه، بفهمه چقدر شما واقع بینانه دارید به این سمت میرید، بعد بتونه شما رو مشاوره خوبیتون بده. نهایتا همه اینا جمع میشه تا میرسه به یه جایی که شما حالا بیای برید و انتخاب بکنید یا نکنید.
بله، یعنی میگین نمیشه رفت؟
یعنی همه حرف زدم بعد شما یه دفعه میگید نمیشه رفت؟ شما این صحبت عرایز بنده رو نشنیدید یا من بد گفتم؟
نه چرا، شنیدم، فقط میگم یعنی شدنی نیست یا مثلا خیلی زحمت میخواد که
عرض بنده به طور مشخص اینه، شدنی هست، سوال اولتون شدنی هست، اما ممکنه زمان بر باشه و در ارتباط با سوال دومتون قطعا زحمت داره، 2 برابر 3 برابر 4 برابر بچه‌هایی که الان دارن برای تجربه میخونن هم زحمت داره. اگر میخواید زیر بار این زحمت ها میرید، شرط زندگی به این گونه هست، حتما، چرا که نه، واقعیت ها نمیشه این کار کرد.
یه رشته دیگه میتونم برم مثلا انسانی؟
ببینید همینجا ما رسیدیم به این که شما خیلی جدی نیستید، صرفا به خاطر عدم علاقه و شاید نبود کار میخوای یه کار دیگه انجام بدید، لذا اینجا دیگه واقعا بحث خیلی طولانی میشه. با توجه به زمان محدود ما نمیتونیم بشیم یک به یک بررسی کنیم. عرض کردم برای بار آخرم میگم تست گرفتن نیاز داره، گفتگوی حضوری یا تلفنی نیاز داره، نه با من، حالا با یک کس دیگری، و اینا باید مجموعاً بررسی بشه تا ببینیم شما به چه سمتی علاقه دارید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
سلام آقای میلی، سلامتون بخیر.
اگر لطف کنید بلندتر صحبت کنید ممنون میشم.
خیلی متاسفانه صدام بالاتر از این نمیره، مریضم.
نه مشکلی نداره، نه الان خوبه، راحت باشید بفرمایید، من صداتون رو زیاد میکنم.
ماسکمونم بیا. از اولین هفته میکرون شدیدی گرفتم، الان روزی حتی 10 دقیقه هم نتونستم درس بخونم.
از چی استرس گرفتید؟
میگم اومیکرون گرفتم، مریض شدم.
آه اومیکرون گرفتی، بلا به دور باشه. خب بفرمی.
از اولین هفته مثلا نتونستم مثلا 10 دقیقه درس بخونم، همین که به بودجه درسی نمیستم و همین که عذاب وجدان شدیدم خاطر این که نرسیدم. خواستم بدونم که الان من آزمون این هفته کلم، آزمون هفته بعدم کلم میذارم کنار یا هفته بعد تا جایی که ممکنه جبرانش کنم دیگه، حالا اگه حالم خوب شه.
من سوالی دارم، نه که توی جواب من مهم باشه، شما ریاتون هم درگیر شده یا نه سطحیه؟
نه
سطحی، همین سلطه باید. خب اینا روز چندمشه؟
من از شنبه گرفتم.
خب دیگه الان باید آخراش باشه مگر اینکه. خب دیگه فکر میکنم اگر اون حالت معمولش چی؟
میگم اگر آره دیگه اگر شدید نشم بعد.
نه انشالله مراقبت بکنید دیگه، فکر کنم روز آخرشه. خب میخواید میکروفونتون رو ببندید تا من باز، فقط قبل از اینکه ببندید اذیتتون هم میکنم، کلاس چندم هستید؟ پشت کنکور اگر هستید رتبتون رو بگید.
من پشت کنکورم سال 6000 بودم.
6000 منطقه
1.
بسیار خوب، باشه من جواب میدم. متشکرم. خب ببینید، اولا دوستان عزیز، من خدا رو شکر تا حالا این بیماری رو تجربه نکردم توی این مدتی که گذشته، اما خب اطرافیان بودن و دیدم که این بیماری چقدر سخته و چقدر حالا باز این سویه آخریش.
اینم بگم ما اصلا کرونا نگرفتیم تو این 2 سال، به قدر مراقبه خودمون بودیم، ولی اومیکرون گرفتیم دیگه. اصلا
اونقدر
شدید بود سرایتش.
بله بله، عرض میکنم خدمت. میکروفون چون لطفا ببندید. بله ببینید، به هر حال این بیماری است که سخته، برای همه وجود داره و چیزی نیست که بگیم فقط محصول من بوده، کمی که میبینید ایشون هم میگه من در 2 سال گذشته مراقب بودیم، ولی اینو گرفتیم. به هر حال چیکار میشه که نتونستید درس بخونید، کاملا حق با شماست. اولا ما باید اینو بگیم که فقط مقصد شما نیست. در همین 2 سال گذشته بنده دانش آموزان زیاد داشتم که گرفتن، دانش آموزان داشتم دم کنکور گرفتن، روز کنکور اصلا داشتن توی شرط خاص رفتن کنکور دادن، دانش آموز داشتم پدر و مادرش فوت شده و از این موارد ما زیاد داشتیم. یعنی چیزیست که همین الانی که من دارم با شما صحبت میکنم، هر روز وقتی دارم گزارشگاه از بچه ها میگیرم، چه میدونم 1/4 میگن ما اومیکرون گرفتیم و نتونستیم درس بخونیم. پس این عذاب وجدان نداره. ضمن این که من قبلا هم تعریف علمی عذاب وجدان رو از قول فروید به شما عرض کردم. عذاب وجدان چیزیست که یعنی یک ندای درونیه که میگه تو چرا فلان کار بد رو کردی؟ حالا با وجدان یا اون فرامنی که فروید میگه و ما تو مسئله مذهبیمون میگیم وجدان، این درونیات خوب ما با این کار بد ما با همدیگه تضاد پیدا میکنن، میشه عذاب وجدان. ببخشید شما کدوم کار بد رو کردی که بخوای عذاب وجدان داشته باشی؟ شما یه بیماری گرفتی که همه گرفتن، نیاز به استراحت داری، همه دارن. آخه ما که نمیتونیم مسئله اینقدر غیر واقع بینانه و احساسی برخورد کنیم، که باید اینا رو واقعی ببینیم. این از این مسئله. شما میفرمایید آزمون رو بذارم کنار. من با کنار اصلا معناش رو نمیفهمم. یعنی کنار گذاشتن آزمون یعنی چی؟ چه معنایی میده؟ حتی اگر شما سالم هم بودی، شما میگی من آقا تونستم ته تلاشم گذاشتم، تو که در این جلسات امروز صحبت کردیم ته تلاشم رو گذاشتم، تونستم 30% بودجه رو چون مریض بودم جمع کنم. شما برای همون 30% رو اگر حالت نمیشه الان که خیلی حالت بده، اگر حالت اوکی هست برو همون 30% جواب بده. خیلی هم حالت بده واقعا اصلا نمیتونی بشینی که انشالله بهترم میشی، خب نرو جواب بده، فدای سرت که نرفتی. مثلا یه آزمون قلمچی نرفتی بعد الان کنکور رو خراب کردی. یعنی یه مقداری که ما سیلی واقعیت رو اینجا در واقع بزنیم به گوشمون، اینجاست که بیدار میشیم یه مقدار مسئله واقع بیدار نگاه میکنیم. هیچ اشکالی نداره، شما برای قبولی در کنکور به عنصر آرامش نیاز داری عزیز من. بنده میدونید خودم رتبه یک کنکور رو تجربه کردم، خودم رتبه یک شدم، این بچه‌ای که رتبه شدن حالا اونا رو کردن، مثلا تجربه خودم رو دارم میگم، تا حالا نشده توی کنکورم آرامشمو فدا بکنم. حتی همون زمانی که نه مشاور تحصیلی بودم نه از این چیزا به صورت علمی یا سیستمی چیزی میدونستم، همون زمانم به صورت ناخودآگاه اصلا آرامش داشتم. اصلا با آرامش رو نمیتونیم با هیچ چیزی معاوضه بکنیم برای قبول در کنکور. و در نهایت پشت کنکور رتبه 6000، خب خدا رو شکر رتبه خیلی خوب اون تو منطقه یک، شما قطعا تا دو سه روز دیگه خوب میشی و دوباره برمیگردی به روال قبل. عذاب وجدان به هیچ وجه معنا نداره، نیازی هم نیست، چیزی هم حل نمیکنه، بدتر همیشه میریزه به هم. قشنگ میشینی میخونی و کنکور امسال چه بسا بتونی رتبه دو رقمی یا سه رقمی هم بیاری. به هر حال موفق باشی و برات آرزوی سلامتی میکنم.
خیلی ممنون، منم از شما برای شما آرزوی سلامتی
میکنم. لطف دارید، خواهش میکنم، خدا نگهدار. نفر بعدی لطفا آقای امیر بفرمایید.
استاد من دهم تجربی ام. استاد من یه مشکل دارم، من هیچ مشکلی با تست و فیلمای آموزشی هیچ مشکل ندارم، من بیشتر از 40 دقیقه نمیتونم پای کتاب بشینم این مطلبی رو بخونم. یعنی من میتونم 3 و نیم ساعت پشت سر هم تست بزنم بدون وقت، ولی 40 دقیقه بیشتر نمیتونم پای کتاب بشینم اون مطلب رو بخونم. اون وقت این مشکل رو من چیکار کنم؟
چرا نمیتونی؟
نمیدونم، احساس میکنم یه حالت برزخ حالتیه، نمیفهمم فهمیدم نفهمیدم، خیلی حالت برزخیه. ولی مثلا توی تست میزنی بررسی میکنی میبینی مثلا 8 درست زدی، یادگیری تقریبا کامل شده، ولی مثلا توی خوندن نمیفهمم اینو قشنگ.
چه تجربه بودید؟
بله بله.
خب خوندن که به هر حال ما در حالت یک انسان سالم، در حالت سلامت روانی که معمولا این صحبت که شما میکنید، یه مقدار تو بچهای بیش فعال، اونایی که درگیر ADHD هستن، یه مقداری مسئله دیده میشه که نمیتونن. و معمولا روانشناسا توصیه که بهشون دارن اینه که نیم ساعت بشین بخون، 10 دقیقه استراحت کن، بعد دوباره بشین بخون. یا حالا بیماری های دیگه، بیماری که اسمش نمیشه گذاشت، حالا اختلالات دیگه که وجود داره، اگر یه فرد در سلامت روانی کامل باشه و همه چی شرط عادی باشه، نیاز داره به بازه زمانی 1 ساعت و نیم تا 2 ساعته کفش به نظرم. و این بازه یه مقدارش طبیعتاً برای بحث درسنامه خانیه و هیچ چاره ای نیست، یه مقدارش برای بحث تستنیه که تنه اصلی مطالعه ما، لطفاً میکروفونتو ببندید، تنه اصلی مطالعه ما تستنیه. و در نهایت میرسیم سراغ بخش آخر که میشه جنبندی آنچه که خوندیم. در واقع یک چیزی میشه مثل پیش غذا، غذای اصلی و حالا اون پس غذا یا دسری که وجود داره. شما هیچ وقت نمیای پیش غذا رو خیلی زیاد بخوری چون دیگه غذای اصلی رو نمیتونی بخوری، و دسر هم نمیتونی خیلی بخوری چون دیگه به خاطر پیش غذا، غذای اصلی اصلا شکرت پر شده نمیتونی. مثلا اگر شما اینو در نظر بگیری، این سگانه رو در نظر بگیری، 1 ساعت و نیم زمان داشته باشی، 25 دقیقه رو میذاری با سرعت، ولی کرنومتر میگیری، ببین دارم میگم 25 دقیقه، یعنی مثلا اگه بخوای یه واحد درسی رو بخوای بخونی، میگی دقیقاً اون زمان کمی رو انتخاب میکنم که تو 25 دقیقه جا بشه، مثل اون خانم نشه که من بهش گفتم نمیتونی تو بیای روی یک عزیزی که نفر دوم رشته پشت انسانی بود، گفتم نمیتونی بیای یه کار زیاد توی باکس زمانی کم قرار بدی. مثلا میگه آقا جان من یک سوم گفتار یک گوارش رو امروز میخوام بخونم تو یک ساعت و نیم، 25 دقیقه زمان میذارم، پرسینگ زمانی هم اجرا میکنی، همون نظریه که بنده ارائه دادم، یعنی زمان یا که چیزی شبیه نظریه پارکینسونه، زمان تو جایی که میتونی تنگش میکنی ولی واقع بینانه. اشاره هم کردم پرسینگ زمانی، عنوان انگلیسیش هم هست توی کانال امیر میرهدی، و شروع میکنی به خوندن، بتونی کرنومت بگیری که چه عالی. کرنومتت هم باز یه وایسی هم در این مورد گذاشتم، در حالت تایمر برعکس قرار میدی، نه اینکه بخواد بره از یک بره به 25، از 25 بیاد به پایین به صفر برسه. خب زمان تو قرار میده، این خودش سرعت عجیبی در تو ایجاد میکنه. هر چیز دیگه ای که کنارت هست از نظر فیزیکالی، از نظر ذهنی، که تمرکزت از این بره از خود دور میکنی، با سرعت میشینی میخونی، 25 دقیقه که تموم شد تا هر جایی که خوندی میری دیگه سراغ تست، و یک ساعت میذاری یا 55 دقیقه میذاری برای تست سنیت. اینطوری شد 60 دقیقه و 20 دقیقه اونجا 80 دقیقه، 10 دقیقه باقی موندم میذاری برای جمع‌بندی آنچه که خوندم. هر چی که خوندم همین، بیشتر هم نمی‌کنم. زمین به آسمون بره، آسمون به زمین بیاد، یک ساعت و نیم، و همین پارت سگانه ای که گفتم. حالا برای درس به درس میتونه متفاوت باشه، حالا یکی میاد 2 ساعتش میکنه، ولی این که من برم نمیدونم 40 دقیقه بشینم بخونم، نه 40 دقیقه ای که بشینم بخونم، نه اون نظریه که از خود ساعت فرمودی که باید 3 ساعت و نیم بشینم، کی گفته 3 ساعت و نیم باید بشینی؟ این مال پشت، مال کنکوریاست که حالا میخوان عادت کنن به نشستن و اون سال آخرش رو در رسوات کنم. کی گفته که شما باید الان بیاید 3 ساعت و نیم بشینید بخونید؟ نه اون 40 دقیقه که واقعا باعث انقطاع فکر رو اون اینترابتا میشه و فکر رو حالت گسستگی ایجاد میکنه و نمیذاره تمرکز بشه، نه حالتی که گفتی. یه نکته دیگه هم بگم خدمتون، چون سوال خیلی خوبی بود پرسیدی. تو بدنسازی که حالا بنده بالاخره چندین سال این ورزش رو دنبال میکنم، یه چیزی که برای آب کردن شکم و ورزش های حوازی مربیای کار کشته به نوعی میشه گفت تحصیل کرده مطرح میکنن، اینه که شما هیچ وقت نمیتونی تو یه رب چربی سوزی انجام بدی. چربی سوزی یه فرآیند مثلا 45 دقیقه تا یک ساعت است، و دقیقا همینی که من برای شما ترسیم کردم اونم میاد همینو ترسیم میکنه، میگه 5 دقیقه 10 دقیقه اول حمله به سلول های فلانه، من نمیدونم حالا بعدش میشه اونطوری، و بعد دم آخر تازه شروع میکنه به ریزش چربی ها که به صورت تعرق و عرق بدن خارج میشه دیگه، کسی که حوازی کار میکنه، یعنی اون چربی ها دقیقا به صورت عرق از بدن خارج میشه. خب این هم همونطوره، یعنی اگر بخوایم این نظریه ورزشی رو اینجا ازش وام بگیریم، میخوایم بگیم هیچ مطالعه‌ای به نتیجه نمیرسه مگر در یک بازه زمانی مناسب علمی درست متمرکزی قرار بگیره و بخوایم کار بکنیم توی اون زمان، مگر اینکه بگید مشکلات روانشناختی دارم که اونم باید برید حلش بکنید و بعد بشینید بخونید.
و خصوصا در مورد این صحبت که گفتید، یعنی این که مثلا من بر فرض مثلا 2 ساعت قراره مثلا یه درس مثل زیستو بخونم، من یعنی منظورم اینه مثلا من نیم ساعت قراره درسنامه یا کتاب بخونم، نیم ساعت رو میخونم، حتی اگه قرار بود نصفش رو بخونم به اون بخشم نرسیدم به نصفش، همون قدری که خوندم برم تست کار کنم.
آفرین، دقیقاً همینطور.
پس من نگران این موضوع نباشم که زیاد نمیتونم
ابدا 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 نگران نباشید، خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. خداش. خب نفر بعدی، ما وقتمون یکم محدوده، کمتر از 10 دقیقه وقت داریم. بفرمایید لطفا. دوستان که روی خط هستن
سلام استاد، شب بخیر.
سلام، بفرمایید، خواهش میکنم.
استاد من سوالی که ازتون داشتم اینه که خب من مثلا اون دوست قبلی درگیر همین کرونا شدم، الان که حالم بهتر شده دیگه یه ذره انگار کسالت و اینا، بعد اصلا حوصله ندارم درس بخونم، بعد پارتا کوتاه میشه، بعد بدون تمرکز کم شده. خواستم ببینم شما راه حلی چیزی ندارین؟ این طبیعیه یا من خودم دارم اینجوری به خودم؟ هنوزم خوب نشدم، ولی الان یکی دو روزه که مثلا بهتر شدم نسبت به قبل.
هر حال شما ببینید کرونا، لطفا میکروفونتو ببندید. سوال خیلی خوبی دوستمون پرسیدن. عزیزانی که فراسوی دانش رو دنبال میکنن، در این چند روز اخیر دیدن در کتابهایی که بنده از نمایشگاه خریداری کردم، چند کتاب بود، دست کم دو تا کتاب رو من یادم هست، با عنوان روانشناسی و کرونا. یعنی کرونا، حالا باز این سویه آخری کمی معتدل تره و میشه باش کنار اومد برای اونایی که در حد سطحیش میگیرن و واکسنشون هم زدن انشالله، ولی در گونه های دلتا یا گونه های انگلیسی یا گونه کلاسیکی که وجود داشت، واقعا برخی رو تا مدت ها از نظر روانی به هم میریخت. یعنی نه حس بویایی، نه درگیری ریه، نه ریزش موی سر، از نظر روانی به هم ریخت. یعنی اینقدر اون ترس، حالا مرگ هایی که میگفتن و طرف حتی اگر حالت خفیفش رو میگرفت، اینقدر شایعاتی بود که هر لحظه ممکنه تو ریه درگیر شه یا بستری شدن یا حالا خانواده نگیرن یا ترس اینکه از جامعه نگیرن. به هر حال اینا تماما یک اضطراب فزاینده و شدیدی رو در برخی ایجاد کرد و حتی برخی پس از خوب شدن تا مرز افسردگی هم رفتن، حالا افسردگی های مقطعی. لذا کرونا فقط یک مسئله بیماری که حالا توی بدن و سیستم ایمنی ورود میکنه نیست، بلکه یک مسئله است که پیامدهای ذهنی داره. حالا خدا رو شکر شما الان هم دارید خوب میشید. به هر حال تا چند روز صرفا درگیر این پیامدهای احتمالا روانیش هستید و میتونه تا حدی طبیعی باشه، زمین که میگید هنوز خیلی خوب نشدم. اما خب بیشتر از اگر بشه، به نظر من دیگه نوعی بهانه است. خب من گرفتم، یه بیماری بود، همه هم میگیرن، دیگه دلیلی برای ورود به استراب یا اینکه بترسم دوباره بگیرم، دست کم تا 6 ماه دیگه که نمیگیرم، واکسنم هم که بزنم دیگه خدا رو شکر واکسنم که وجود داره و دیگه احتمال اینکه بگیرم کمه. مثلا استراب چه معنی میده؟ احتمال 1 رو من بکنم 100، 2 تا 0 بذارم کنارش، معنا نمیده که. این یعنی شما که نمیتونی یه چیزی که احتمالش کمه رو، هر چیزی در این زندگی احتمال داره. من الان دارم با شما حرف میزنم، ممکنه 5 دقیقه بعد بمیرم، کاملا احتمال داره، ولی نمیتونم بیام هی صبح تا شب دارم، یا همین الان که دارم با شما حرف میزنم با تمرکز صحبت نکنم. چرا؟ چون ممکنه 5 دقیقه دیگه بمیرم. خب این که میشه استراب، حتی در یک استراب بیمارگونه. پس یه مقداری اگر که جلوتر رفت و دیدید داره ادامه پیدا میکنه، دیگه میره تو فاز بهانه جویی و یه مقداری با خودتون خلوت کنید، با خودتون گفتگو کنید، دوباره همون استارت قبلی رو بزنید. هر چی که علتش باشه که نمیخوایم باز کنیم، دیگه قطعا کرونا نیست. یعنی میتونه بره بهانه بشه، میتونه بره توی مسئله دیگه ورود بکنه، اون دیگه بحثش جداست.
ممنون. خوش شبتون
بخیر. خب از وقتمون تمام، ولی 2-3 نفر دیگه که روی خط هستن حالا صحبتشون خیلی کوتاه داشته باشن.
سلام استاد.
سلام. بله بفرمایید.
خیلی استاد، من تنها مشکلم تنظیم خوابم. واقعا من صبح ساعت 6 بیدار میشم، منتها برنامه‌ام چیدم و اونو کاملا نوشتم، ولی نهایتش میتونم تا ساعت 8 بیدار بمونم. خیلی خواب‌آلود کسلم، واقعا نمیدونم راه کارش چیه. شما چرا کار پیشنهاد میدید؟ این که مثلا به زور خودم رو شب زودتر بخوابونم یا چی کار کنم؟ یا 21 روز خودم عادت بدم؟
من کوتاه عرض میکنم، یه ویسی یکی مونده به آخر کانال امیر میرهدی گذاشتم در پستش پاسخ خصوصی بچه همین بعد از اون جواب دادم، اون رو حتما لطفا گوش بکنید، میتونه خیلی براتون مفید باشه. ببینید اگر همه چیز طبیعی باشه، من خوابمو چرخه خوابمو کامل کرده باشم، 5 ساعت 6 ساعت مفید خوابیده باشم، حالا خیلی از زمانش مهمه، یعنی دیگه نه 4 صبح بخوام، مثلا 8 صبح یا 9 صبح بیدار شم، ولی 12 خوابیده یا 1 خوابیده، نه حتما 2 خوابیده صبحم، 5 ساعت 6 ساعت خوابیده و حالا بلند میشه باز یه مقداری میخونه خوابش میگیره، میتونه به عوامل مختلف برگرده، میتونه بی انگیزگی در خوندن اون درس برگرده که خیلی خیلی عامل محتملی است. خیلی دوست ندارم اون درس رو اول کار بخونم، البته نظریه های مدیریت زمان میگه کار سخت اول انجام بده دیگه، ولی حالا به هر حال یه درسی هست که باعث میشه او خوابش بگیره، یا یعنی که حداقل بره روش های جذاب خوندن اون رو یا اهدافش رو در مورد اون درس، تأثیری که اون درس احتمالا داره روی خوندنش، بررسی واقع بینانه بکنه. بعد اینجاست که میتونه هیجانش برای خوندن، چون واقعا به هیجان مثبت برای درس خوندن نیاز داریم، این کاملا یک اصل مهمی است. خب بخونه و کار بکنه، میتونه برگرده به اینکه نه اون 500 که شب خوابیده کم بوده، ایشون شاید بدنش از نظر قدرت و هورمون ها و غیره به 6 ساعت خواب نیاز داره، شاید به 7 ساعت خواب نیاز داشته، اشکالی نداره. میتونه واقعا به عوامل مختلفی برگرده که حالا بخوایم بازش کنیم، قبلا من در این مورد خیلی صحبت کردم. اما خلاصه کلام اینه، اگر همه چیز عادی بود، همه چیز عادی بود و شما باز هم مثلا ساعت 8 ساعت 9 یه مقدار خوابتون گرفت، نه اینکه، حداقل تجربه من اینه، درازکش خوابیده ممکنه 2 3 ساعتی شما رو به خواب فرو ببره، در حد اینکه ساعت رو بذاری روی میز یه مقدار یه چرت نیم ساعته یه ربع 20 دقیقه‌ای برای تازه شدن بذاری، توی اون وایس اشاره کردم، هیچ اشکالی نداره. من حتی خودم معمولا روزایی که ساعت 5 بیدار میشم تا ساعت 7 صبح خیلی اوکی با سرعت کار میکنم. حتی بچه‌ها دیدن مثلا پیام‌ها رو که من میگذارم، مثلا میگم تعداد پیام 2200 تا، مثلا 2200 تا. تو اون بازه یه ساعت و ساعت اول شاید بهتون بگم مثلا 2200 تا میشه 1200 تا. یعنی 1000 تا شاید ساعت 500 تا پیام رو سیم میزنم. ولی بعدش یه مقداری هی افول میکنه. به دم ظهر که میرسه سرعت برنامه‌ریزی خیلی خیلی پایین تر میاد. آدمی زاده دیگه، چیکارش بشه که؟ ولی تو همون وایس هم اشاره کردم، معمولا بعد از صبحانه خوردن این اتفاق میفته، سنگین میشه بدن، نیازه. خیلی خوب تلگرام میبندم، یه رو 20 دقیقه نیم ساعت 45 دقیقه سرم میذارم رو میزم میخوام، خیلی هم کیف میده جاتون خالی. و بعدم بلند شدم میرم یه چای میریزم برای خودم، یه آی به صورتم میزنم، یه هیجانی به کارم میدم، شروع میکنم. ولی بازم یه 2 3 ساعت دیگه که میرم جلوتر، میفرمایید چیکار باید بکنم؟ هیچی. به هر حال یه جایی ما نیاز داریم، مثلا دم ظهر که شد دیگه بلند شیم بعد از 3 4 ساعت خوندن و بریم حالا یه ناهاری بخوریم، دوباره برگردیم به خوندن.
بله مرسی،
خدا نگهدار. فقط یه نفر دیگه، اکانت سارا روی خط هست، بفرمایید. من چند ثانیه دیگه منتظرم. نه خب ایشونم خارج شد. عزیزان بسیار بسیار جلسه خوبی بود حقیقتا. این محدود کردن زمان هم به نظرم تو حدی توی دو هفته گذشته، این هفته و هفته گذشته تأثیر داشت در خوب شدن و بالا رفتن کیفیت جلساتمون، و تا جایی من فکر کنم امروز یکی از بهترین جلسات بود، جایی که من تک تک گفتگوهایی که پرسش‌های بسیار خوبی که عزیزان داشتن رو که به درد همه هم میخوره این پرسش‌ها، خدمت ادمینمون گفتم که به جز وایس کلی که میگذارم و اون کپشنی که نوشته میشه و زیرنویسی که نوشته میشه، تک تک این وایس‌ها رو هم جداگونه در پارت‌های کوچیکی کات بکنن توی کانال امیر میلی بذارن تا سایر از اون استفاده کنن. به هر حال حضور شماست که این جلسات رو رونق میده، سوالات خوبی که این پرسید کیفیت میده بهش. ممنونم، ان شاءالله هفته‌های آینده هم در خدمتتون خواهم بود. ببخشید که امشب نتونستم بیشتر در خدمتتون باشم، ولی به هر حال شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم و شبتون بخیر. خدا نگهدار.